که پایه یادتون هست؟ بله؟ ببینید در اون شرایط جریان اصول عملیه، جریان براءت، چه شرایطی برای جریان براءت نیاز هست؟ خدمت شما در اون شرایط جریان، خب شرایط رو مطرح میکنه، من جمله مثلا آقای آخوند به لازرر میرسه، اینکه ضرر نداشته باشد. یا مثلا در جریان احتیاط میگه یکی از شرایط این است که ضرر نداشته باشد. اونجا به مناسبتی آقای آخوند قاعده لازرر رو تقاضا میکنن از ایشون که چی؟ بحث کنه. ولی خب بحث اصولی که نیست که، بحث فقهیه. به تبع ایشون بزرگان دیگر هم همینطور به مناسبت در همونجا آمدن در ذیل مباحث و علم اصول این بحث رو مطرح کردن. اما رساله های مستقلی که در قاعده لازرر نوشته شده، رساله شیخ هست، شیخ اعظم انصاری، رساله خدمت شما عرض بشه آقا ضیاءالدین عراقی هست، مستقلن نوشته، شهید صدر رضوان الله تعالی علیه یک رساله مستقل و کتاب مستقل در قاعده لازرر داره، فقط مخصوص قاعده لازرر. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست که بازم قاعده لازرر نوشتن. اینا اگه در دسترستون باشه در حینی که میخواید مطالعه کنید خیلی خوب. یک مطلب به ذهن من آمد برای بحث اصول. حالا حضرت آقا فلشی دادن که ما مقدمه واجب کلش گفتم ریختن. این مقدمه واجب رو حالا ما که آوردیم، اگر دیگران خواستن برای آقایون اصلا چیز کنن، تو فلش بریزن، داشته باشن پیش مطالعه قبل از اینکه میخوان بیان به بحث، چون این دوره دومه، دوره اول کاملا اینا هم ضبط شده، هم تدوین شده، هم ترتیب اصلا داده شده، تمام مباحثش. آقایون انصافا خیلی زحمت کشیدن و انشاءالله بناست که در حدود 7-8 جلد قسمت اول اصول ما انشاءالله اقدام بشه برای چاپش اینا. این دستخون حالا من فلش دادن آقای بهشتی دادن، من قسمت مقدمه واجب رو براشون چیز کردیم ریختیم، اینو انشاءالله بیاریم با آقایون بدید که اصلا تو فلش بریزن و تو کامپیوتر داشته باشن یا تایپ کنن اصلا بخون متن رو دیگه. خب نه، حالا تو گروه نگذارید، بدید با آقایون، فقط آقایونی که در بحث حاضرن، همین کسانی که در درس حاضر میشن بهشون بدید که خودشون داشته باشن. قبلش پیش مطالعه بکنید بحث رو کاملا 20 دقیقه رو که قبلش آقا بحث رو مطالعه کنید. ببینید الان ما در بحثمون، خب این خصوصیت از خصوصیات شاید این بحث ما باشه، کلا هم بحث فقهمون هم بحث اصولمون. در بحث فقه خب قاعده لازرر در جلد 8 خب دیگه تدوین شده مفصل و خدمت شما عرض بشه در جلد 8 القواعد الفقهیه میتونه چیکار کنن آقایون؟ پیش مطالعه بکنن، نگاهی بکنن، بعد به درس بیان. در بحث اصول هم همینطور، اینا بحثاش آماده است، اینا رو انشالله چیز بکنیم خدمت آقایون بریم. البته غافل از نوشتن خودشون نشن دوباره که بگن وگه حالا ما که داریم دیگه. نه، شاید شیوه بیان من الان در حال حاضر یه مقدار متفاوته از اون نوشته باشه، اما مطالب همون مطالبه. احیانا یه مطلبی اضافه میشه، یه مطلبی سبکش تغییر داده میشه، ولی از نظر مطلب تقریبا بر اساس همون مطالب مطرح میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اگر ما در گذشته قبل از ورود به درس ها از استاد چنین چیزی رو داشتیم خیلی پیشتر می‌رفتیم، خیلی بیشه. نه، ابتدا به ساکن بود آقا، میرفتیم درس، فقط نهایتا میخواست مطالب حضرات رو در تقریرات یک مطالعه قبلش بکنیم، اما این که بر چه اساس استاد میخواد امروز بحث رو ارائه بده هیچ معلوم نبود. اگر معلوم بود اشکالای اساسی مطرح میکردیم، اگر معلوم بود میتونستیم اشکال مطرح کنیم و بیان کنیم. خب بحث درباره پاسخ به دومین اشکالی بود که شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه در استدلال به حدیث نفی ضرر برای قاعده لا ضرر مطرح کرد، مبنی بر ناهمخوانی تعلیلی که در حدیث نفی ضرر در داستان سمره مطرح شده با اون چه به عنوان معلول اون تعلیل مطرح شده است. اشکال این بود دیگه. تا کنون خب دو تا جواب از آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه مطرح شد و در خصوص قوت و ضعف اون دو جواب هم مطالبی عرض شد. سومین پاسخی که از اشکال شیخ اعظم داده شده است، پاسخی است که برخی از معاصرین دادن، مبنی بر این که در حدیث لا ضرر و لا ضرار اون چه به عنوان علت دستور به قلع ازق مطرح می شود دو فقره است، یکی لا ضرر و دیگری لا ضرار. هر یک از این دو فقره علت برای یک چیز است. لا ضرر علت برای لزوم استیزان است، لا ضرار علت برای امر بکندن درخت می باشد. در حقیقت در این داستان دو حکم توسط پیامبر صادر شده است. یک امر نمود به این که باید اذن بگیری و وارد شوی، دو امر نمود به این که انصاری برود درخت را بکند دور بیندازد. لا ضرر در مقام علت برای حکم اول است که نفس ورود و خروج این ثمره موجب اذیت و آزار انصاری می شود. لا ضرار علت برای امر به قلع است و معنای هر یک از این دو فقره متفاوت از هم است. لذا اولی علت برای وجوب استیزان، دومی علت برای امر به قلع است. به این بیان که مقصود از لا ضرار در حقیقت وسیله اضرار به غیر می باشد، در واقع لازرار می فرماید هر چیزی که وسیله و بهانه‌ای برای اضرار به غیر باشد باید منهدم شده و صلاحیت اضرارش به غیر از بین برود. از اونجا که بقای این درخت در ملک انصاری یه وسیله برای ثمره است، یه بهانه برای ثمره است، در مسیر ضرر رسوندن به انصاری با رفت آمد بدون اذن پیامبر مکرم اسلام می فرماید لا ضراره، یعنی هر وسیله‌ای که وسیله اضرار به غیر بود در اسلام قابل تحمل نیست. برای این اساس است که پیامبر دستور داد فقلع نخلها ورم بها الی، چرا؟ فانه لا ضراره. یعنی قسمت دوم علت برای این دستور محسوب می شود. و برای این اساس این که پیامبر مکرم اسلام فرمود فإنه لا ضرر ولا ضرار تعلیلی مناسب با حکم است، نهایتا تعلیلی مناسب با دو حکم، با دو علت. لا ضرر فإنه یعنی یجب علیک الاستیزان اولی. چرا گفتیم استیزان واجبه؟ چون در اسم ضرر معنا نداره. خب ورود و خروج هم که ضرر داشت دیگه. لا ضرار، چون بقای این نخل و این درخت در داخل ملک انصاری وسیله اضرار به غیر است. اگر این وسیله نباشد او اضرار به غیر نمیکنه. بله اگر استیزان میکرد خب ضرر نبود، این درخت هم از وسیله اضرار بودن چی میشد؟ میافتاد دیگه. ولی چون وسیله اضرار است لا ضرار. خب درست شد؟ نه اینطور بگیم، بگیم هم میفرماید نباید عملی منجر به ضرر غیر باشد و هم میگوید اون چه وسیله اون عمل میشه، بهانه اون عمل میشه که اضرار به غیر بشه، اونم باید برداشته بشه. درست شد؟ خب چطوری آقا؟ تا اینجا درسته؟ چرا خلافه؟ تقدیر؟ بله. مضاف بر این که ضرار رو یادتونه در گذشته چی معنا کردیم؟ ضرار به معنای وسیله چی؟ نیست. مضاف بر این. علاوه بر این اول یک تقدیر میخواد. ثانیاً ضرار به معنای استمرار ضرره. استمرار ضرر که وسیله نیست. درست شد؟ اینو در چون در گذشته دیگه ما معانی لا ضرر و لا ضرار رو تحلیل کردیم توجیه کردیم این جمله است. خب عرض میکنیم که این که این از آقای آصف محمد تقی حکیم بود در کتاب خدمت شما القواعد العامه فی الفقه المقارن. عرض میکنیم که به نظر میرسد این پاسخ هم پاسخ مطابق با تحقیق نیست. اولا به این دلیل که ضرار به معنای وسیله اضرار به غیر در هیچ جا مطرح نشده، لذا برای این که ضرار به معنای وسیله اضرار شود، بر فرضی که ضرر به معنای اضرار باشد، ضرار به معنای اضرار باشد، لا محاله نیاز به تقدیر وسیله داره. یعنی لا ضرار باشد لا وسیلت لل اضرار و تقدیر نیاز به دلیل دارد، خلاف اصله. ثانیاً کی گفته ضرار به معنای اضرار است؟ تا با تقدیر کلمه وسیله لا ضرار به معنای لا وسیلتا للاضرار بشه. اضرار در حدیث لا ضرر همونطوری که قبلا عرض کردیم به معنای تکرار ضرر رسوندن و اصرار بر آن است. یادتونه که چندین وجه رو در تفاوت ضرر و ضرار مطرح کردیم، درست آقا؟ آقای آخوند چی گفتن؟ آخوند خراسانی؟ بله؟ یه معنا میدن، یعنی گفت ضرار تأکیده نسبت به ضرر است. بعضی آمدن گفتن ضرار تفاوتش با ضرر اینه که اون مفاعل است و چی؟ این ثلاثی مجرده، اون معنای اشتراکی میده، این معنای اشتراکی چی؟ نداره. بعضی معانی دیگه همه رو آوردیم و دقیق بررسی کردیم که ببینیم این فرمایشات درست یا نه. آخرش ما به این نتیجه رسیدیم بر اساس تحقیق فرق ضرر و ضرار در این است که ضرر به معنای مصدریش یعنی ضرر رسوندن و ضرار همون معنای مصدر، اما نهایتاً چی؟ اصرار بر ضرره، تکرار بر ضرره، تکرار کردن ضرر رو در حقیقت به معنای ضرار میگن. فعلی هذا این پاسخ پاسخ قابل دفاعی در ما ننفی نمیتواند باشه. چهارمین پاسخ از اشکال شیخ اعظم پاسخی است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بر اساس مبنایی که در تفسیر حدیث لا ضرر دارن ارائه کرده است. ایشون در کتاب رسائل اینطور می‌فرماید این اشکالی که شیخ در اینجا مطرح می‌کند مبتنی بر این است که مفاد لا ضرر و لا ضرار نفی حکم ضرری و یا نهی تکلیفی از اضرار به غیر باشد. ولی اگر ما حدیث را به معنای دیگه‌ای بگیریم، و بگوییم لا در لا ضرر و لا ضرار، لا ناهیه است ولی نهی در اینجا نهی ولایی سلطانی حکومتی است نسبت به اضرار به غیر. در این صورت دیگه این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون پیامبر از باب ولایتی که دارد، سلطنتی که دارد، حاکمیتی که نسبت به جامعه دارد، بررسی می کند وجود این نخل در ملک انصاری دارای مفسده است و بر اساس این تشخیص یه حکم ولایی صادر می کند، می گوید لا ضرر ولا ضرار، حق ندارد کسی به کسی دیگر ضرر برساند از باب ولایتی که من دارم، لذا دستور میدهم نخل کنده شود. چرا؟ به دلیل این که میخوام بگم از نگاه حاکمیتی ما، در تحت حاکمیت ما ضرر و ضرار نباید متوجه کسی بشود. اگر این باشد، علت با معلول، دلیل با مورد استدلال چی میشه؟ سازگار میشه. یعنی لا ضرر و لا ضرار علتی است به عنوان یک نهی ولایی سلطانی برای یک امر ولایی سلطانی. اون امر ولایی سلطانی چیه؟ فقلع ها ورمه بها است.
امر ولایی بدون قلع محبت
چی؟
بدون قلع صرفا ناظر به ضرر باشه نه ضرار. یعنی پیامبر اکرم بگه من از منزلت و
جایگاه ولایی و سلطانی، دو تا راه پیامبر داشت. یکی این امر حکومتی رو به این صورت اعمال کنه، یکی دو تا مأمور بگذاره جلو در خانه آقای انصاری بگه نگذاره پاشو تو خونه فلانی بذاره. خب این مأمونه داشت دیگه. یه راه دیگه برای پیامبر در همین اعمال حکم ولاییش این بود که ریشه رو بکنه، در این حال که ملکش بود، در این حال که مسلط علی مالش بود. دقیق فرمودید؟ لذا آمد فرمود آقا نه، این ریشه فسادو بکنی، این از بابا حکم حکومتی. اون راه هم بودها، ولی اون راه معونه داشت. اون زمان که نه ما در صدر اسلام که شرطه ای و یا معموری و تشکیلاتی که نداشتیم که مثلا آقا برای جهت انتظامات مثلا شهر یه عده‌ای معمور بشن، مسائل انتظامی بعدا ایجاد شد و ایجاد پیدا شد. ولی در صدر اسلام نه تنها نیرویی که وجود، نیروی نظامی بود. اون نیروی نظامی هم باز سامانی نداشت. اینطور نبود که ما مثلا آقا بگیم یک فرمانده مشخصی برای جنگ ها از ابتدا پیامبر مکرم اسلام معین کردیم. نبود که، نه. در هر جنگی که پیش می اومد خودش حاضر می شد عمدتا در غزوات، حالا در غیر غزوات مثلا افرادی رو به هر حال معین میکرد، اما یه سازمانی که وجود نداشت، که در نیروی نظامیش وجود نداشت، چه رسد به نیروی انتظامی. بحث نیروی انتظامی بعدن اومد. خب عرض میکنیم که این فرمایشی که حضرت امام در اینجا مطرح کردند به عنوان پاسخ، اولا این مبتنی بر این است که ما بگوییم لا در لا ضرر و لا ضرار ناهیه است، ثانیا بگوییم نهیش هم نهی مولوی نیست بلکه نهی ولایی است. هر دوی اینا خلاف ظاهره، هر دو خلاف ظاهره. اصل در لا این است که اولا در همچین ترکیب نافیه باشد، همچین ترکیبی چی؟ لالای نفیه. ثانیاً از اون گذشته اگر لا هم نهی باشد، اصل اینه که نهی مولوی باشد، نه نهی چی؟ ولایی. اولا ثانیاً مولوی در حقیقت فرقش در اینه که با ولایی، هر نهی مولوی رو که میاد پیامبر صادر میکند برخواسته از نهی شارع مقدسه، یعنی برخواسته از مصلحت ذاتیه و مفسده ذاتیه شیعه که شارع مقدس یه حکمی را برای این موضوع جعل کرده، به لحاظ مصلحت و مفسده ذاتیه شیعه پیامبر میاد چیکار میکنه؟ این ابلاغش میکنه، این میشه نهی مولوی. یعنی در واقع شارع مقدس اینه. اما نهی ولایی متکی به مصلحت ها و مفسده های موقته، یعنی تاره است، آرزه است. اصل خدمت شما عرض بشه این ملک به حکم مولوی ملک آقای فلانه و او هم مسلط بر مالشه، میشه حکم ولایی مولوی. اما در این حال چون اکنون زی مفسده است و مفسده اعظمی بر او مترتبه، حکم حکومتی و حاکمیتی پیامبر اقتضا دارد اون مصلحت رو فدای چی؟ دفع این مفسده مثلا بکنه. این میشه ولایی، یعنی از باب حاکمیتی به صورت موقت این کار انجام میگیره. پس در حقیقت احکام ولایی متکی به مصالح و مفاسد موقته هستن که غایت الامر این مصالح و مفاسد اعظمن در همون وقت موقت، اما در مولوی نه، تابع مصالح و مفاسد چی؟ ذاتیه هستن. خب این اولا. ثانیاً عرض میکنیم که نهی به هر دو قسم اون چه مولوی چه ولایی باشد دلالت بر منع از اضرار به غیر دارد و تعلیل به لا ضرر و لا ضرار تنها فقط برای منع از عملی مفید است که اون عمل مضر به غیر باشد. سؤال، عملی که مضر به انصاری هست بقاء نخل است یا ورود بدون اذن سواره؟ یقینا عمل مضر به انصاری ورود به اذن بدون اذن سواره می باشد. لذا اگر پیامبر حکم ولایی هم به صورت نهی باید صادر بکند، این را متوجه ورود آقای سمره باید بکند، نه چیزی که فی نفسه به عنوان مضر به آقای انصاری نیست. همون سوالی که اموی مطلبی که شما گفتید، اما به یک وجه دیگه. بله، پیامبر مکرم اسلام حکم ولایی میتونه صادر کنه، مگو بابا از باب حکم ولایی و حاکمیتی اگرچه تو حق استطراق داری فی نفسه، یعنی به عنوان اولی حق استطراق داری چون ملکت در اونجاست، اما چون استطراقت مضر و غیر است، حکم حاکمیتی من جهت نظم بخشیدن به جامعه اقتضا میکند که بگم حق نداری ورود کنی. همین که مگو حق نداری ورود کنی نیاز به شرطه نداشت، من جرأت میکرد که سماره مثلا آقا چی؟ نه بره. درسته در متن داستان سماره پیامبر او رو میگه مثلا نرو، اما این نرو و این کار رو نکن جنبه اول ارشادی داشت. اما میتونست پیامبر مکرم اسلام حکم ولایی صادر کنه، میگه بگه آقا از فردا اگه بری با تو برخورد میکنم، نمیرم. لذا حتی اگر ما مبنای شما رو هم بپذیریم بگیم لالای نهی است، نهیم نهی چی؟ ولایی است، این لایه ناحیه و نهی باید به چی؟ به ورود ثمره تعلق میگیره، نه به امر به قلب. لذا باز اشکال به جای خود باقی است. اینم پاسخ حضرت امام که مشکلی داره. یه پاسخیم آقای سیستانی حفظه الله دادن، مطالعه بکنید. آقای سیستانی یه قاعده لازرر داره، به نظرم اشتباه، اگه اشتباه نکنم به نظرم داره، بله قاعده لازرر داره ایشون. بله ایشون یک جوابی دادن، یک جواب دیگه ای دادن، اونم البته بر اساس مبناشه در معنای حدیث لازرر. اونو مطالعه بکنید، تأمل بکنید، انشاءالله کلام ایشون رو مطرح بکنیم، یک وجه هفتمی هم هست اونم انشاءالله مطرح بشه تا برسیم به جوابی که انشاءالله به ذهن حقیر آمده از این اشکال، که ببینیم با امید خدا به چه نتیجه‌ای. ها بله ببینید آقا، ما آقایون پیشنهاد اینو دادن که آقا با توجه به این که خب جلسات فقه به هر حال هر چی بیشتر بشه برای شما بهتره، برای بحث امتحانات هم خب خیلی مؤثرتره، این چهارشنبه ها رو نهایتا 20 دقیقه باز فقه گفته بشه تا نیم، مثلا یه ربع رجال گفته بشه، یعنی در ادامش مبحث مخاصه اخلاق مثلا مبحث رجالی رو چکار کنیم ادامه بدیم. حالا انشاءالله به امید حضرت حق تعالی پس بنامون بر این بشه که دیگه روزای زوج سازگار با چی باشه؟ با فقه باشه. حالا روز فرد دیگه شانس اصوله که پنجشنبه برقرار نیست دیگه. آره اصول هم همون روزهای یک شنبه و سه شنبه انشاءالله باشه. والحمدلله رب العالمین.
Thank you.